میشه گفت تجربه نیست. شما میتونید یک آزمایش تکرار کنید، این گلدون چند بار بشکنید ببینید در چه اتفاقی میفته، عکاسی استروسکوپی انجام بدید. درسته که نمیتونید که جنگ ایران عراق نمیتونید بازسازی کنید دوباره. بنابراین چون وجود نداره ازش میتونید فرار کنید. گرچه روزولت میگه در سیاست هیچ چیزی تصادفی نیست، البته ما هم در فلسفه به اصل امتناع از خطر اعتقاد داریم، هیچ چیزی در دنیا تصادفی نیست، همه چی دارای نظمه، حتی نظم نظام احسنه. ولی ما یک چیزی رو باید بگیم به مردم، بگیم به همه، که ما در قالب یک دولت هویت پیدا میکنیم، ولی اینکه از نظر هابس شر ضروری باشه دولت. ببینید مثالی براتون عرض میکنم، اینو در یکی از برنامه‌ام گفتم. شما اگر یه چیزی به اسم منافع ملی، منافع شخصی دارید، چون اصلا یک فرد مقتصد اقتصاددان هستید، شما کار اصلا انجام میدید، بسیار موفق هستید، این منافع شما در قالب دولت فقط هویت پیدا میکنه. اگه دولتی نباشه منافع نیست. پس شما باید به فکر احسن این باشید، اشرف این باشید. من از قاعده امکان اشرف به اینجا میرسم، یعنی باید منافع ملی باشه که منافع من توش حلول پیدا کنه. یعنی از امکان، یعنی شما از اشرف به اخص میرسید، از اخص به اشرف نمیرسید. به همین دلیل ما باید بدونیم که اجتماع ما باعث دولت میشه، اجتماع ما میشه اجماع ارزشی، ما هستیم که دولت رو تشکیل میدیم. ولی الان متاسفانه عبارات دیگه استفاده میشه که الان تقسیم شده. مثلا ما میگیم اموال عمومی و اموال دولتی، این دیگه جدا شده. دولت خودش در جهان سیاست به تبدیل به هویت مجزا شده. اموال دولت با اموال عمومی فرق میکنه، شما دیگه نمیتونید به اموال دولت نگاه هم بکنید. این جدایی دولت از ملت در قالب نیشن استیت که بعد از 1648 از نامه وستفالیا انجام شد، متاسفانه سرش غلطه، نه در ایران، در کل جهان غلطه. ببینید شما، ببینید ناصرالدین شاه یک شخص در یک زیارت ترور میکنه ایشون، یزدگرد سوم یک آسیابان میکشه. الان شما با یک معاون وزیر نمیتونی صحبت کنی به عنوان شهروند. فاصله ببینید چقدر زیاد شده. این دیوان سالاری، البته وسعت این دیوان سالاری رضا شاه به وجود آورد. رضا شاه مشروعیت شو بعد از کودتا به واسه وسعت و عرض این دیوان سالاری به وجود آورد. یعنی فاصله ملت از دولت از شاه کم شد. به عذر میخوام بیشتر شد. به همین دلیل اون تونست به این واسطه به خودش چی بده؟ یک جایگاه اولوی بده به خودش. حالا پسرش که گفتش که من سایه خودم هستم. ما این فاصله رو خودمون وقتی وجود میاریم، گفتگوهای سیاسی، غیبتای سیاسی رو خودمون وجود میاریم. یعنی ما الان بعضی از ببینید ما اعمالمون در حال حاضر، گفتارمون غیبت سیاسی. مثلا هم خیلیش نداره که. شما هر عملی که الان هر تصمیمی که دولت بگیره باش مخالفت میشه، ولی اینکه به نفع ملت بشه. چرا این غیبت سیاسی رو باید به وجود نیاد؟ یعنی یک آشتی و وفاق ملی با وجود بیاد که ما حرکت‌های سیاسی، تفکرهای سیاسی، ببینید همه اینا که بد نیستن که، یک ساعت خرابم در روز دوبار درست نشون میده. ما باید از این استفاده کنیم، ما از این نیروی انفعال سیاسی باید استفاده کنیم و اینو تبدیل به نیروی فعل کنیم. چرا انفعال باشه؟ چرا باید اگه یک سیاست مداری یک جمله اشتباهی رو گفت و شکاف وجود آورد از اون استفاده کنیم حالا برای رفعش؟ نه، از فعلش استفاده کنید. اگه دانسته ای داره استفاده بکنید. به همین دلیل اگر به جوامع خودمون برگردیم، من برسم به سال اصلی در جمله خیلی کوتاهی، ما از یک نظام فودالیته میاییم و میرسیم به امروز، به یک دوره ماقبل سرمایه‌داری و یک دوره مابعد سرمایه‌داری انجام میدیم.
آقای دکتر خیلی ممنون، باز متعددن صحبت های حضرت عالی شیرینه و اصلا فکرش به قول حضرت فکر نمی کردیم که توی، یعنی الان 25 دقیقه ما با هم بودیم و با هم گپ زدیم و صحبت کردیم. خیلی ممنون آقای دکتر. 25
دقیقه هم انجام بدیم.
بله، باید بازم من اصلا هنوز سوالام رو مطرح نکردم. یعنی هنوز مباحثی که توی ذهنم بود رو، یعنی شما آکادمیستا خیلی بلدین چطور به قول بچه‌ها در موضوعات مختلف
صحبت
کنم. نه خواهش میکنم، به هر حال من بهره بردم، استفاده کردم آقای دکتر، خیلی ممنونم. دقایق خیلی خوبی بود با شما داشتم، یاد گرفتم، خیلی ممنون، متشکرم. امید که باز برنامه بعدی بتونیم تو راجع به سیاست ایرانیه و بعد ما اول باید واقعا ریشیابی بکنیم تا کجا خوب است و تا کجا مضر است. خیلی ممنون، متشکرم. تا برنامه بعد در خدمت شما.
دکتر حنیف قفاری، دانش آموخته روابط بین الملل از دانشگاه امام صادق، میزگرد روابط بین الملل ما رو اینجا در سیاست ایرانی اداره میکنن. امروز میزبان دکتر ایرج فرخنده پور هستن، قراره که با موضوع سیاست ایرانی در آفریقا بحث کنن. از شما دعوت میکنم این بخش رو ببینید و بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه سیاست ایرانی. در این برنامه طبق روال همیشه تمرکزی خواهیم داشت بر حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی در جمهوری اسلامی ایران، اینکه چه دغدغه هایی در حوزه سیاست خارجی متصور هست برای کشورمون و چگونه میتوان منافع ملی کشور رو از دل این تحولات و مناسبات احسا کرد و به فعلیت رسوند. امروز قصد داریم متمرکز شیم بر قاره آفریقا، قاره‌ای که هم به لحاظ ژئوپلیتیک و هم به لحاظ ظرفیت‌های بالقوه و بالفعلی که در حوزه‌های دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی داره، منطقه‌ای بسیار مهم و تعیین کننده در جهان امروز محسوب میشه. قاره‌ای که همواره مورد طمع استعمارگران کهن و استعمارگران امروز فرانو بوده و بحران‌هایی که در این قاره مشاهده می‌کنیم، بخش اعظمشون تولید و محصول سیاست‌های کلان غرب، رژیم صهیونیستی و بازیگرانی هست که هیچگاه امنیت و آرامش و ثبات رو در قاره آفریقا نخواستند. در خصوص ظرفیت‌های قاره آفریقا، در خصوص تحولاتی که در این مجموعه داره رخ میده و همچنین در خصوص نسبتی که ما میتونیم در حوزه سیاست خارجی ترسیم کنیم با کشورهای آفریقایی، امروز در خدمت یکی از اساتید عزیز دانشگاه هستیم، جناب آقای دکتر ایرج فرخنده پور، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل آفریقا. جناب آقای دکتر، عرض سلام و ادب داریم خدمت شما، خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب دکتر و دوستان همکاران عزیزتون و مردم شریف و بزرگ ایران، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر فرخنده پور که به برنامه خودتون تشریف آوردین و دعوت ما رو پذیرفتید. اجازه بدید جهت آغاز موضوع صحبتی داشته باشید در خصوص ارزش ذاتی آفریقا و اینکه بالاخره این قاره‌ای که در نظام بین الملل، همونطور که عرض کردیم در مقدمه بحث، اینقدر مورد طمع بازیگران فراقاره‌ای بوده، چه خصوصیات و ویژگی‌هایی داره و آیا تمامی مزایا و فرصت‌های بالقوه‌اش برای کشورهای مثل ایران و کشورهای دیگه به فعلیت رسیده یا خیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خیلی خوشحال هستم که این توفیق نصیب ما شد تو برنامه وزین و به اصطلاح با مفهوم و بالاخره جا افتاده شما شرکت بکنیم. بنامه دکتر رفل. اما در پاسخ به سوال حضرت علی باید عرض کنم، خب پیشینه به اصطلاح قاره آفریقا با توجه به وضعیت ژئوپلیتیکی و اینکه لحاظ سوق الجیشی یک قاره بسیار مهم و استراتژیک لحاظ می شده و الان هم این به اصطلاح وضعیت رو داره، برای کارشناس سیاسی و کسایی که مسائل سیاست فعالیت می کنن، خب قاره بسیار بسیار شناخته شده و مهمی هست.
بله.
اگر ما یک نقبه به تاریخ بزنیم، در طول تاریخ استعمارگران دنیا با توجه به اون رویه خاصی که در راستای تامین منافع نامشروع خودشون از راه بردگی و اینکه یک کشور به اصطلاح مهم رو از لحاظ منابع غنی اقتصادی و حالا بحث معادن و سایر ملزومات این کشور رو به چالش بکشن و به استعمار بکشن، ما نمونه های بیشمار رو میتونیم عرض کنیم. کما اینکه این قاره در طول تاریخ بارها و بارها دست استعمارگران مثل استعمار فرانسه، انگلیس، اسپانیا و خیلی از کشور حتی ایالات متحده آمریکا این دست به دست چرخیده و مردم اینجا واقعا طعم سخت استثمار رو چشیدن. چه اینکه لحاظ انسانی مردم مظلوم رو به بردگی کشیدن و به کشورهای مختلف بردن و الان هم ما داریم توی ایالات متحده آمریکا این ظلم و جوری که بر این مردم رنگین پوست داره اعمال میشه رو به ذات و به عینه داریم میبینیم. اما از لحاظ مسائل مربوط به اقتصاد، خب دولت‌های قدیم در کشورهای استعمارگر شیوه هایی که اونها اعمال میکردن الان متفاوت شده. قبلا سعی میکردن با کودتاهای به اصطلاح معروف خونینی که تو این کشورها به وجود میومد، عوامل و به اصطلاح معروف اون سرسپردگانی که به این کشورها وابسته هستند رو بیارن تو اون کشور مستقر کنن، سپس به راحتی به چپاول منابع مادی و خدادادی این کشور رو بپردازن. خب نمونه‌های بسیار بسیار زیادی داریم، مثلا کل قاره آفریقا رو نمیشه الان ما بگیم آقا نبوده. اکثر این کشورها درگیر سلطه و استعمار واقعا پلید دولت‌های غربی بودن. ما مثلا عنوان مثال کشور مراکش رو می‌خوایم مثال بزنیم، کشور بسیار بسیار واقعا ظلم زده که فرانسه بر این کشور مستولی شد، یا کشور لیبی که شما هم نمونای بارز اون رو میبینید که خب منابع بسیار بسیار غنی نفت و گاز و معادن رو دولت ایتالیا به اصطلاح معروف واقعا از این کشور میدزدیدن و میبردن. و حالا این جدای اون آثار و لطماتی که علاوه سیاسی و فرهنگی بر این کشور وارد شد و نمیخوایم الان بررسی کنیم، ولی این ظلم آشکار تا اونجایی رفت جلو که خب با آگاهی و در حقیقت طیف جدیدی از افکار عمومی که بر دنیا، بر سیاست، بر اقتصاد حاکم شد، شیوه های مدیریت اینها هم دون کشورها تغییر پیدا کرد و سعی کردن با مدل جدیدی بیان، با استحاله فرهنگی، با استحاله سیاسی این کشورها رو به خودشون به اصطلاح نزدیک بکنن و سپس دوباره به همون شیوه ها بیان و معادن و اون به اصطلاح ذخیرهای خدادادی که این کشورها دارن، نیروی کار ارزان رو به یغما ببرن. و ما الان داریم نمونه‌های بیشماری رو در قرن اخیر ملاحظه میکنیم.
بله که ازش حالا تعبیر میشه خیلی جا به استعمار فرانو، حالا به عبارتی که تفاوت‌هایی به لحاظ شیوه داره با استعمار کهن، اما به لحاظ روبنایی و ظاهری بالاخره، اما به لحاظ ماهوی در حقیقت ریشه یکسان دارن. خب جناب آقای دکتر فرخنده پور، اجازه بدید متمرکز شیم روی روابط ایران و آفریقا، خصوصا اینکه الان هم زمزمه هایی در خصوص احیای روابط جمهوری اسلامی ایران و مصر به عنوان یک کشور که دارای بالاخره اون حوزه تمدنی و فرهنگی در آفریقاست ما داریم میشنویم و همونطور که منابع رسمی هم اعلام کردن در این خصوص تحرکاتی انجام گرفته و مذاکرات رو به جلو هستش. خب نقاط کانونی که ما در آفریقا میتونیم روی اونها متمرکز بشیم به نظر شما چه نقاط و کشورهایی هستند؟ آیا قبلا در این خصوص تونستیم دستاورد مؤثری رو به دست بیاریم؟ چون بالاخره ما با کشورهای آفریقایی روابطی رو داشتیم. به عبارت بهتر میخواییم بگیم که آیا ظرفیتهای آفریقا، ظرفیتهایی که میتونه به نفع منافع ملی ما و متقابلا به نفع منافع آفریقا به گردش در بیاد، آیا به خوبی در طول سالهای گذشته ترسیم شده؟ آیا اینها احسا شدن، محاسبه شدن، به فعلیت رسیدن؟ و اساسا چه اهمیتی داره این مسئله برای جمهوری اسلامی ایران و چه گامی رو باید در آینده برداریم؟
بله سوال بسیار جالبی بود جناب غفاری. اما این مطلبی که باید عرض کنم، واقعا جای خالی جمهوری اسلامی ایران در قاره آفریقا کاملا مشهوده. خب کارشناسان ما که مراجعه میکنن، حالا سفرهای ما یا حتی وابسته های ما، وابسته های نظامی ما، زمانی که مراجعه میکنن به این کشورها، خیلی جالبه که خدمتون عرض کنم اشتیاق بسیار زیادی در مردم این کشور برای رابطه با جمهوری اسلامی ایران وجود داره. ما جناب غفاری فقط به یه مورد من میخوام اشاره بکنم. زمانی بود که انقلاب اسلامی ایران در حال وقوع بود، یعنی حالا تو 22 بهمن 1350 یک روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم سودان که الان مستعجل هستید دیگه، دارن با چه فلاکتی زندگی میکنن و چه خوابی این کشورهای استعمارگر برای تجزیه این کشور دیدن، که حتی بنده چند تا مصاحبم شبکه خبر در این خصوص داشتم و اعلام کردم اونجا که اینا نیتشون تجزیه این کشور اسلامیه، این کشوری که ظرفیت‌های بسیار بسیار بالا و مهمی داره و میتواند پاشنه آشیل حضور جمهوری اسلامی ایران در آفریقا باشه. خب سال روز 21 بهمن اینا یک تظاهرات میلیونی به نفع جمهوری اسلامی ایران انجام دادن. حالا آقای جعفر نمیری که اون زمان حالا برخلاف ایشون رئیس جمهور کشور سودان بود، از این حمایت واقعا واهمه پیدا کرد و اومد اعلام کرد ما اجازه نخواهیم داد خمینی دیگری در این کشور ظهور بکنه. ببینید علاقه مردم اون کشور، حتی من یادم زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی مرحوم ایشون رئیس جمهور ما بودن، یه سفری به سودان داشتن، شاید باور نکنید جناب غفاری، مردم اونجا من میگم بعضیا تعجب میکنه 180 کیلومتر برای آقای هاشمی رفسنجانی صف تشکیل داده بودن که بیاد به صلاح معروف مردم این کشور ابراز احساسات کنن برای آقای هاشمی
عنوان رئیس جمهور.
بله ببینید واقعا ظرفیت‌های بالایی داره. خیلی جالبه اینم عرض کنم، خیلی از مردم اونجا اسمشون رو گذاشتن خمینی. یعنی این علاقه رو ببینید تو این کشور اسلامی ما میتونیم ببینیم. خب ما متاسفانه عمل کرده خوب و بسیار چشمگیری تو قاره آفریقا نداشتیم، حضورمون بسیار کم رنگ بود، چه لحاظ اقتصادی چه لحاظ فرهنگی چه لحاظ اجتماعی، ما نتونستیم قشنگ به این کشور کشور اصلا قاره آفریقا رو دارم عرض میکنم برود کنیم. اولا یکی از دلایلش واقعا شبهاتی بود که کشورهای استعمارگر بین ما و کشورهای قاره آفریقا ایجاد میکردن، چه لحاظ دینی سیاسی اجتماعی و غیره، و مانع میشدن که این مردم بتونن همدیگر رو پیدا کنن،
پیوندی با هم دیگه پیدا
کنن. بله دولت ها همدیگر رو پیدا کنن، با هم ارتباط برقرار کنن. چرا؟ چون از اسم انقلاب اسلامی کشورهای غربی واقعا متوحش میشن، اینا میترسن از انقلاب. چرا؟ چون شعار انقلاب ما عدم وابستگی به شرق و غرب هستش.
بله
خب این بیداری اگر به این کشورها برسه قطعا منافع اینا مشروع اونها هم اونجا به چالش کشیده میشه. یا مثلا شما حساب بفرمایید با توهم و اینکه یه ایران حراسی سعی میکردن مثلا بین ما و کشورهای آفریقایی فاصله بیاندازن و اجازه ندن که جمهوری اسلامی ایران پا در اون عرصه بذاره. الان شما عنایت بفرمایید ما واقعا عرصه سودان رو واقعا یک کشور می‌بینیم که توش کمکاری کردیم. واقعا این کشور الان به کمک ما احتیاج داره، این کشور نیازمند حمایت ما هست. جناب آقای غفاری سال 2011 آمریکایی اومدن تو کشور سودان انتخابات فرمایشی برگزار کردن. خب کشور سودان بزرگترین کشور عربی بود الهاز موقعیت دوار آفریقا، اسلامی هم بوده اتفاقا. اومدن کشور سودان جنوبی رو از این کشور
همه پرسی
جدا کردن، منطقه بسیار غنی و لحاظ کشاورزی لحاظ معدنی، و این کشور رو عملا با این به اصطلاح تجزیه تضعیف کردن و خیلی جالبه الان دارن اونجا حکمرانی میکنن تو این کشور. و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ام القرا، یک کشوری که بالاخره اثرگذار است تو دنیا، باید حضورش خیلی بیشتر از اینا تو قاره آفریقا نمودار میشد و خودش رو نشون میداد به دنیا. خب مردم اونجا علاقه دارن به انقلاب، ما این علاقه رو واقعا تو همه کشورهای آفریقایی دیدیم. اسم اسلام عشق به چشم مردم اونجا میاندازه، اسم مقامات جمهوری اسلامی ایران تپش قلب مردم اونجا رو زیاد میکنه، اینا علاقه مندن، ولی ما چرا نرفتیم اونجا؟
خب این چراییش رو اتفاقا الان خوبه این موضوع رو بررسی بکنیم. آیا این محصول عدم اشراف و عدم درک ظرفیت هایی بوده که در قاره آفریقا وجود داشته و محصول عدم شناخت یا عدم اولویت دهی به دیپلماسی در قاره آفریقا در سالهای خصوصا گذشته بوده، یا محصول به اصطلاح موضوع دیگری بوده آقای دکتر؟
آقای افاری ما اگه خاطرتون باشه دوران راهنمایی، حالا دوران ما با این دوران فرق میکنه، تا 6 کلاسه نبود، از همون به اصطلاح دوران که ما هم مشغول درس بودیم تو مدارس و دانش آموز بودیم و محصل، قاره آفریقا قاره بسیار غنی برای ما معرفی شد. یعنی از پای ما میدونستیم این قاره قاره بسیار غنی هست، بر همگان آشکار بود و این بالاخره تو ذهن همه ما نهادینه شده.
اون واژه قاره ثروتمند با مردمانی فقیر،
فقیر. یعنی بله دقیقاً این دیگه به قول معروف تو ذهن همه ما نهادینه شده بود. اما جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب دولت‌های متفاوتی رو به خودش دید با گرایش‌های مختلف.
بله.
مثلا ما خب 8 سال درگیر جنگ بودیم، بر همگان پوشیده نیست این قضیه، ما میدونیم چه مصیبت‌هایی بالاخره دو دوران جنگ به ما وارد شد. اتفاقا تو همون دوران هم یک کشور از قاره آفریقا لیبی اومد به ما کمک کرد که اون زمان حالا اصطلاح خاصی بود، به آقای قذافی میگن دولت موجی، یعنی این آدم تفکر یه بار میبرد ما حمایت میکرد، یه بار فراموش میکرد ما رو، یه بارم میومد به ما ضربه میزد. حالا بالاخره کشور آفریقا کشوری بود که قاره‌ای بود که در همه لحاظ به معنی قاره غنی به ما شناخته و شناسانده شده بود. خب حالا عنایت بفرمایید، دولت‌های مختلفی که تو ایران سر کار اومدن، دوران 8 سال دفاع مقدس که خب ما پشت سر گذاشتیم، بعد از اون خب دولت سازندگی آقای هاشمی رفسنجانی اومد. خب این دولت دولتی بود که درگیر بالاخره حالا تا حدودی بازسازی کشور، نگاه بسیار بسیار اندکی به قاره آفریقا داشتیم، یعنی حقیقت اون نیت دیپلماتیک
جزء دغدغه‌هامون نبود.
نبود. آقای دکتر ولایتی وزیر امور خارجه ما بودن.
بله.
حالا اولویت‌ها بیشتر در راستای نوعی تعامل با کشورهایی که در راستای سازندگی ایران می‌خواستن اقدام بکنن، حالا کشورهایی که نسبتاً دیدگاه مثبتی نسبت به ما داشتن. ما میام تو دوران دنابای خاتمی قرار می‌گیریم، دولت اصلاحات. اینجا ما می‌بینیم دیدگاه نسبت به کشورهای آفریقایی اصلا فراموش شده و دیدگاه به سمت کشورهای آمریکایی بیشتر گرایش پیدا کرده بود، به خصوص قاره آمریکا. حالا
یعنی یه جورایی اصلا آفریقا از قاموس سیاست خارجی ایران حذف میشه،
حذف شده بود. ما مثلا یه سری روابط تجاری هم با بعضی کشورهای قاره
دیگه محدود و موردی،
بله، ولی با قاره آمریکا نه، قوی بودیم. یعنی با بعضی از کشورهای قاره آمریکا هم ما ارتباطات خوبی برقرار کردیم به خاطر سیاستایی که دولت اصلاحات داشت، و شما هم کم و بیش نشانه زیادی رو میبینید که حالا مثلا تو کشور حضور مبارکتون هست شود که ونزوئلا هم حتی یه اقداماتی اون زمان انجام داده بودن دوران آقای خاتمی که استارتش خورد. اما تو دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد ما میبینیم این یه مقدار سیاست گسترش پیدا کرد، یه مقدار اون شعار انقلاب اسلامی در راستای گسترش عدالت خواهی و رابطه با کشورهای دنیا دو زمان دولت آقای احمدی‌نژاد بهتر شد و ما توانستیم مثلا ارتباط کم و بیش مستحکم‌تر با برخی کشورهای آفریقایی برقرار بکنیم و به صلاح من حتی کشورهای آسیایی به خصوص مثلا نمونه بخوام عرض کنم کشوری که جناب آقای دکتر رئیسی تشریف برده بودن اندونزی، سال 85 آقای احمدی‌نژاد یه به صلاح سفری به اونجا داد و بعضی دیگه کشور کلا فراموش شد. میخوام اینو عرض کنم جناب غفاری، ببینید نوع دیدگاه دولت ها در راستای برقراری ارتباط با کشور و قاره ها تغییر میکنه. ما یک مثلا سیاست ثابتی نداریم، یک ریلی نگذاشتیم که دولت ها بیان روی ریل حرکت بکنن، خلاف حرکت ما رو غربی ها دارن، اونا ریلشون ثابته، هر دولتی که میاد میره باید رو اون ریل بره. اون دولت میبایست سیاست هایی که براش تعریف شده رو اجرا بکنه، اما تو کشور ما با آمدن دولت ها سیاست بین قاره ها تامین تصویب میشه و عملیاتی میشه و جاری میشه.
بله. خب الان اگر بخوایم یک نتیجه کلی از بحثمون بگیریم جناب آقای دکتر فرخنده پور، این هستش که الان جمهوری اسلامی ایران، خب ما میتونیم پس یک نگاه کلان داشته باشیم نسبت به آفریقا، یا اینکه بیایم به صورت مقطعی بیایم یک سری ظرفیت هایی رو ایجاد بکنیم که بعد هم حالا با تغییر دولت میتواند فراموش بشه در آینده. خب شما اشاره فرمودید به یک سری از ثوابت و به یک سری از راهبردهایی که ما باید در آفریقا ترسیم کنیم که تغییر دولت ها هم نتونه اونها رو به هر حال تحت شعاع خودش قرار بده. به عنوان سوال آخر و نکته آخر، ما در این راستا باید چه اقداماتی رو انجام بدیم، خصوصا الان که سیاست خارجی متوازن در دستور کار جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ کشوری بی اهمیت برای ما نیست، خصوصا در آمریکای لاتین، در آفریقا که رهبر معظم انقلاب هم اخیراً در فرمایشاتشون اشاره‌ای فرمودن به این دو ظرفیت. خب در این خصوص چه اقداماتی رو باید انجام داد و اینجا وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی ما خصوصا چه وظیفه‌ای رو بر عهده دارن؟
بله، با خب روی کار آمدن دولت جناب آقای رئیسی به عنوان دولت 13 هم و همون به سر سیاستی که از طالبان به عنوان سیاست متوازن در رفتار به اصطلاح دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران تعریف فرمودید و اون سه اصلی که عزت حکمت و مصلحت رو ما در بله. به اصطلاح سیاست خارجیمون می بایست مد نظر قرار بدیم، نه کشوری رو استعمار کنیم و نه اجازه بدیم کشوری ما رو مستعمره خودش بکنه، که مقام معظم رهبری هم اخیرا در دیدار
سفرا
و به اصطلاح مقامات سیاسی جمهوری اسلامی ایران اینو واقعا با شفافیت خیلی کامل به ما اطلاع دادن و مطلع شدیم. جناب غفاری، ببینید سیاست جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشوری که میبایست برای منافع مشروع خودش گام برداره، ما الان شرایط خاص تحریمی رو داریم تو دنیا تجربه میکنیم. خب شدیدترین تحریم ها طبق گفته خود مقامات غربی بر علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده. ما الان به عنوان یک کشوری که واقعا میبایست این حلقه شدید و حلقه محکم رو پاره بکنیم و بیایم بیرون، نیاز و منافع مادی ما بر این هستش که باید سیاست‌های تدوین شده بسیار بسیار دقیقی رو تو کشورهای مختلف تو قاره‌های مختلف تعریف و
بنا به هر ظرفیتی که هر کشوری داره
بله بله حالا می‌بینید یک بار کشوری علاوه ژئوپلیتیک میتونه به ما کمک کنه، نه در خصوص واقعا تامین منافع اکونومیک جمهوری اسلامی ایران اقتصادی ما به ما کمک
بله،
کنه
بله.
همه اینا لازم این هستش که ما یک برنامه مصوب جامعی رو بخصوص برای کشورهایی که مشتاق ارتباط با ما هستن و ما از اونها غافل موندیم و ما باید یک برنامه جامعی رو به اونها ارائه بدیم که بتونن فی ما بین با توجه به برنامه بسیار موفقی که جمهوری اسلامی ایران در راستای دلار زدایی تو اقتصاد کشور را، خب بدونی استارتش رو از کشور ما زدن، تر جمهوری اسلامی ایران بود که آقا چرا ما باید وابسته به دلار باشیم، چرا
ما داره تبدیل به یک رویکرد فراگیر میشه
که الان هم میبینید این دلار زدایی جناب غفاری یکی که داره به صورت دومینووار
بله،
من خدمت آقای فؤادی زدی هم توی برنامه جامعه جمع داشتیم باشون صحبت میکنیم عرض کردم، گفتم آمریکا خط قرمزشون اقتصاده، اونا هیچ وقت نمیان ضعف اقتصاد خودشون رو به ما بگن، اما ما نشانه‌هاشو داریم میبینیم. از زمانی که بحث دلار زدایی تو اقتصاد کشور به وجود اومده، جناب آقای غفاری، این ششمین بانک آمریکاییه که امروز هم
رسانه‌های ما
ببینید بعد داره نشون میده خودشو. ما باید از این ظرفیت‌ها در راستای مقابله به مصر با سیاست‌های یک جانبه گرای دولت ایالات متحده آمریکا در راستای بحث دلار زدایی اقدام بکنیم و این اتحاد انسجام رو انشالله تو کشورها با برنامه مصوبمون به وجود بیاریم
انشالله. و حالا بخوایم یک نتیجه گیری کلی داشته باشیم، یعنی ما باید از یک بازیگر منفعل در آفریقا تبدیل بشیم به یک بازیگر کنشگر و فعال و یک ریلگذاری راهبردی رو هم در قبال قاره آفریقا و کشورهای مختلف اون ترسیم کنیم ها. که با تغییر دولت‌ها عملاً شاهد فراز و نشیب‌هایی نباشیم که به سود امنیت ملی و منافع ملی ما نیست.
دقیقاً همینطوره جناب غفاری، و اینم مد نظرمون باشه که منافع ملی ما ایجاد میکنه که این ریلگذاری
بله،
ثابت
بله،
باشه و با آمد رفت دولت‌ها دچار تغییر و تحول نشه.
بله خیلی ممنون جناب آقای دکتر ایرج فرخنده پور، استاد دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل آفریقا، خیلی ممنون. مجددا ازتون تشکر میکنیم بابت شرکتتون در این برنامه و پذیرش دعوتمون. شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان و بینندگان مجله صوتی و تصویری سیاست ایرانی، از شما ممنونم که با این قسمت از برنامه هم همراه بودین. برنامه ما در این هفته به پایان خودش رسید. امیدوارم که مطالب ارائه شده در میزهای تخصصی توجه شما رو جلب کرده باشه. تا هفته بعد به قید حیات، با شما خداحافظی میکنم.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در بخش دوم از برنامه ها امیدوارم که مجموعه برنامه ها مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. در این ساعت از شما دعوت میکنم به برنامه گفتگوی علمی. توجه بفرمایید. Thank you.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواست.